بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک شنبه 29 آبان 1390 خورشیدی برابر با 20 نوامبر 2011 میلادی به سر میبریم. آنچه خواهید شنید در یک ساعت پیش رو حاوی تلاش همکارانم در شیفت های گوناگون رادیو فرداست که تلاش کردند مطالبی رو برای شما گردآوری کنند که مجموعه ایست از نگاه به مهمترین رویدادهای ایران و جهان ظرف 24 ساعت گذشته تا همین لحظه که من در کنار شما هستم و همراه دیگر همکارانم. اما پیش از آن که ببینیم در این شامگاه چه خواهید شنید، میخوایم سری بزنیم به خبرها و خبرها رو مرور کنیم با همکارم وحید پوراستاد که همکنون در کنار من در استودیو نشسته. وحید سلام.
سلام محمد.
امیدوارم که بعد از ظهر خوبی رو
خیلی ممنون
پیش رو داشته باشیم، چون به هر حال در کنار هم هستیم و منتظریم که خبرهای امروز رو از تو بشنویم.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. ماموران پلیس مصر چند هزار تن از معترضان را به زور از میدان تحریر قاهره بیرون کردند. ماموران معترضان را که به سوی آنها سنگ پرتاب می‌کردند با پرتاب گاز اشک‌آور متفرق کردند. کابینه عصام شرف نخست وزیر مصر امشب در نشستی اضطراری درگیری‌های دو روز گذشته در میدان تحریر را بررسی می‌کند. روز جمعه هزاران نفر در اعتراض به طرحی برای معافیت ارتش و بودجه آن از نظارت مجلس در میدان تحریر تظاهرات کردند و در پی آن صدها تن می‌کوشیدند همچنان در میدان تحریر باقی بمانند. قرار است انتخابات پارلمانی مصر 28 نوامبر 8 روز دیگر آغاز شود. یک شبکه تلویزیونی 24 ساعته به نام بازار در ایران راه اندازی می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای ایران در مراسم گشایش این شبکه شرکت کرده بودند. عزت الله زرقامی راه اندازی این شبکه را گامی مؤثر در تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی توصیف کرد. او گفت که امیدوار است این شبکه با تبلیغ کالاها و خدمات ایرانی، اصلاح الگوی مصرف، تبلیغ اجناس ارزان برای اقشار کم درآمد و حمایت از تولید کنندگان داخلی زمینه باور ملی به کالاهای داخلی را فراهم کند. صدها تن از کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و ناامنی شغلی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این کارگران از بخش خصوصی و کارگران بازنشسته در ساروز تصویب قانون کار با تجمع در مقابل مجلس به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود یا نداشتن امنیت شغلی و بیکاری اعتراض داشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی ژاپن 3-1 تیم ملی ژاپن را شکست داد. ایران در این بازی ست اول را باخت، اما ستهای دوم، سوم و چهارم را برد. این تیم در دومین دیدار خود فردا دوشنبه با کوبا مسابقه می‌دهد. محمد،
سپاسگزارم از وحید که خبرها رو برای ما تا این لحظه خون. در بخش بعدی هم در کنار وحید خواهیم بود، اما اجازه بدید با اعلام ساعت 7:04 بعد از ظهر به وقت ایران نگاهی کنیم به آنچه که در این مجله در نیم ساعت نخستین اون خواهید شنید. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده جمهوری اسلامی ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد نفرستاد. اما حالا معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران این مسئله رو ناشی از اقدام‌های سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران دانسته. یک سال حبس این بار برای مدیر عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا. و روزنامه اعتماد از انتشار باز ایستاد. کدام تیتر یا کدام شماره برای این روزنامه دردسرساز شده. و از آخرین وضعیت و درخواست بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا برای تحویل سیف الاسلام قذافی به دادگاه بین المللی لاهه برای شما خواهیم گفت. به مجله شامگاهی خوش آمدید. امیدوارم که در طول این مجله ما رو همراهی کنید که چرا که بخشی از این مجله اختصاص داره به صدای شنوندگان رادیو فردا. اما در اینجا به سراغ گزارش‌های این بخش میریم. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه قطعنامه‌ای رو تصویب کرده و در اون هرچند از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی عمیق و فزاینده کرده، اما پرونده جمهوری اسلامی ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع نداده. حالا علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، عدم ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت رو شکستی برای آمریکا دانسته و گفته با برخوردهای به گفته او سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا نتونسته به هدفش که به گفته او کشاندن دوباره ایران به شورای امنیت بود موفق بشه. همکارم حمید فاطمی گفتگویی رو داشته با سعید محمودی، رئیس بخش حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم، و از آقای محمودی پرسیده که عدم ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ناشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران بوده یا علل دیگری داشته. سعید محمودی در استکهلم:
من به نظرم پرونده ایران در شورای امنیت پرونده مفتوحیه. نیاز به این که اقدام مجددی بشه برای اینکه شورای امنیت اقدام جدیدی بکنه نیست، برای اینکه شورای امنیت تحریماش رو در طی 4 قطعنامه علیه ایران صادر کرده، خواستهاش روشنه و هیچ کدوم از این خواسته ها هم صورت نگرفته، به خصوص مسئله تحریم غنی‌سازی، و این در گزارش‌های قبلی آژانس هم کاملا روشن بوده. مسئله که مهمه به نظر من این است که این قطعنامه اخیر شورای حکام یکی از شروط قبول شدنش و تصویبش از دیدگاه روسیه به خصوص این بود که به همین صورتی که طرح شده بود تصویب بشه، یعنی اینکه روسیه این شرط رو گذاشته بود که نه لحن شدیدتر از این باشه و طبعا مسئله ارجای مجدد مسئله به شورای امنیت هم درش جزء شرایطی بود که نمیتونست مورد پذیرش چین و روسیه باشه. به همین دلیل به نظر من این به خاطر پیروزی حقوقی یا سیاسی ایران نیست که این پرونده مجددن محول نشده به شورای امنیت، بلکه به خاطر مسائل داخلی شورا و قبل از هر چیز جهتگیری روسیه و چینه که به طور روشن گفته بودن که هیچ تحریم جدیدی رو بر اساس این گزارش نخواهند پذیرفت و علل اصول با صدور گزارش آقای آمانو مخالف بودند و به همین دلیل هم نذاشتم که قطعنامه بیش از اونی که الان محتوا داره محتوای شدیدتری داشته باشه.
بنابراین میشه چنین گفت که ایران مخالفت روسیه و چین رو با ارجاع پرونده به شورای امنیت در واقع به حساب پیروزی خودش گذاشته؟
به نظر من میشه این نتیجه رو گرفت از صحبتایی که شده، برای اینکه همونطور که عرض کردم اگه ایران هم خودش هیچ اقدامی نمی‌کرد، با موضع روشنی که روسیه و چین در موقع انتشار گزارش آقای آمانو گرفتن کاملا روشن بود که این قطعنامه جدید شورای حکام یه قطعنامه‌ای در واقع بی قدرت خواهد بود و مسائل جدیدی درش مطرح نخواهد شد و طبعا به هیچ عنوان مسئله ارجای مجدد موضوع به شورای امنیت محول نخواهد شد. همونطور که عرض کردم از نظر حقوقی هم به نظر من اصلا لزومی به رجوع مجدد پرونده به شورای امنیت نیست، برای اینکه این پرونده مفتوحه در شورای امنیت. اگه بخوان و شرایط سیاسی فراهم باشه که تحریم‌های جدیدی علیه ایران مطرح بکنند، علی الاصول این کار عملیه و بنابراین ارتباط این دو موضوع به نظر من جنبه استفاده داخلی داره تا اینکه با واقعیت که در داخل آژانس صورت گرفت و مذاکراتی که در اونجا صورت گرفت همخوانی داشته باشه.
در این قطعنامه از مدیر کل آژانس خواسته شده که درباره اجرای قطعنامه از سوی ایران گزارشی تهیه کنه و در ماه مارس آینده مقارن با اسفند و فروردین ماه اون رو به شورای حکام آژانس ارائه بده. آقای محمودی، میشه احتمال داد که اینها مقدماتی باشه برای ارجاع مجدد مجدد پرونده ایران به شورای امنیت، یا همونطوری که شما گفتید اصلا لزومی دیگه به ارجاع دوباره نیست؟
من گمان میکنم با توجه به موضع‌گیری روسیه و چین، هر اقدام جدید شورای امنیت باید به هر حال از مسیر آژانس بگذره، صرف نظر از اینکه شورای امنیت اندازه حقوقی امکان اینو داره که رأساً اقدام بکنه یا نه. و به همین دلیلم من حدسم این است که گنجوندن این مسئله و این ضرب العجله تا ماه مارس رو باید به حساب امریکا و نیروهای غربی گذاشت که این مطلب رو خواستن و امیدشون این است که در عرض این 3-4 ماه آینده هم از نظر سیاسی مذاکرات بیشتری با چین و روسیه بکنن و زمینه رو فراهم کنن و همین که به هر حال جای بحث و گفتگو با ایران رو نبسته باشن. و به همین دلیل هم باید منتظر بود که گزارش بعدی، صرف نظر از اینکه نتیجه تحقیقات بازرسان آژانس در ایران در طول ماه آینده چی باشه، گزارش مهم به نظر من مهمتری از گزارش اخیرش باشه، برای اینکه احتمالاً امکان سیاسی وضع تحریم‌های جدید در اون موقع بیشتر از این وضعیه که الان ما درش هست.
گزارشی رو که شنیدید گفتگویی بود که همکارم حمید فاطمی با سعید محمودی رئیس بخش حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم انجام داده بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
با اعلام ساعت 7:11 بعد از ظهر به وقت ایران، اجازه بدید که بازگردیم به مسائل داخلی ایران با گفتگویی که کیان معنوی انجام داده. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، علی اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد روز یکشنبه بر اساس حکمی که دادگاه کیفری استان تهران صادر کرده، مجموعاً به 1 سال حبس و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شده. بنابر گزارش‌ها، عبدالله نخعی وکیل آقای جوانفکر ساعتی بعد از انتشار این خبر در واکنش به حکم مذکور گفته موکلش بیگناهه و قطعاً آنها نسبت به این رأی اعتراض میکنند. کیان معنوی نگاهی داره به پیشینه اتهام‌های مطرح شده علیه علی اکبر جوانفکر و در این ارتباط ارزیابی چند تحلیلگر رو هم جویا شده.
به گزارش ایرنا، قاضی سیامک مدیر خراسانی در حکم خود علی اکبر جوانفکر را در مجموع به 1 سال حبس و 3 سال محرومیت از هر گونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرده است. بنابراین حکم، آقای جوانفکر به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون به 6 ماه حبس و درباره اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی نیز در آن ویژه‌نامه همچنین به 6 ماه حبس محکوم شده است. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران همچنین به محرومیت وی از هر گونه فعالیت مطبوعاتی به مدت 3 سال رأی داده است. روزنامه ایران در اعلام جرم دادستان تهران متهم شده بود که در ضمیمه مرداد ماه سال 1390 خود تحت عنوان خاتون 1 به درج مطالب و کاریکاتورهایی راجع به حجاب و اعتقادات زنان مسلمان ایرانی پرداخته. روزنامه ایران سپس در 22 مرداد ماه در واکنش به اتهامات درباره مطالب ویژه‌نامه خاتون به دفاع پرداخت و اتهامات وارده را به تبلیغات مسموم و تحریک‌آمیز تعدادی از سایت‌های خبری به ویژه رجا نیوز نسبت داد که به گفته این روزنامه بعضاً مدعی دفاع از جریان اصولگرایی هستند و به گونه هدفمند بخشی از مطالب ویژه‌نامه خاتون را آشکارا تحریف کردند. عبدالله نخعی وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر روز یکشنبه گفت موکلش بیگناه است و آنها قطعاً به حکم دادگاه اعتراض خواهند کرد. شنبه 27 آبان ماه 1390 علی اکبر جوانفکر در گفتگو با روزنامه اعتماد به دفاع از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد و اطرافیان او در برابر اتهامات اصولگرایان پرداخته بود. آقای جوانفکر از جمله گفته بود:
آقایان متکی و اژه‌ای بهتر از ساکت بمانند. عزتشان در سکوتشان است. اگر پرده ها بیفتد مردم خیلی چیزها را میفهمند. مگر نگفتند ما رمال یا جنگیر هستیم؟ چرا اثبات نکردند؟ مگر نگفتند 150 میلیون دزدی کردیم؟ پس چه شد سندش؟ دادستان باید جواب افتراهایی که به ما زدند را بدهد. مشایی بازجویی نشده، اما دیگر نمیگذارند تحرک سیاسی داشته باشد. چقدر آدم بیگناه به خاطر مشایی دستگیر شده؟ برای چه؟ چون مشایی را مردم دوست دارند، تخریبش می کنند. از چه می ترسند؟ در ستون طنز روزنامه ایران برای اینکه قافیه های شعر درست شود نوشته شد 140 هزار سند رو میکنیم. وحشت کردن گفتن بروید جلوی روزنامه ایران را بگیرید و اجازه ندهید منتشر شود.
علی اکبر جوانفکر همچنین گفته است که رئیس جمهوری نمیتواند 60 تا 70 درصد حرفایش را با مردم بزند. یا مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور از روزنامه اعتماد به عنوان رسانه‌ای بهره برده که بتواند حرفهایی را که احمدی نژاد نمیتواند بزند بیان کند؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید مشاورین رئیس جمهور بخش کوچکی از دغدغه‌های او را میتوانند مطرح کنند، اما نه همه آنها را.
اون حرفایی که آقای احمدی نژاد نمیتواند بیان کند عمدتاً محتویاتش همان پرونده هایی است که از وزارت اطلاعات بیرون برده شده و در اختیار آقای احمدی نژاد هست. دو نمونش پرونده تحصیلات آقای توکلی در خارج کشور و چندین هکتار زمین اطراف تهران بود که در اختیار برادران لاریجانی هست. اینها نکاتی است که آقای احمدی نژاد داره و نمیتواند علیه مخالفین خودش استفاده کنه.
وابستگی جوانفکر به دولت احمدی نژاد در میان بسیاری این شبهه را به وجود آورده که دستگیری و محکومیت جوانفکر نشانه دیگری است از درگیری‌های جناحی در جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در حالی که انتخابات ریاست جمهوری نیز در راه است. مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، میگوید حکم صادر شده علیه مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور هرچند از طرف دادگاه بدوی صادر شده و امکان تجدید نظر آن وجود دارد، اما به نوبه خود حکمی معنیدار است.
این نشون میده که در حال حملات علیه نزدیکان آقای احمدی نژاد و موج تهدید اینها هرچی به انتخابات نزدیکتر میشیم شدت پیدا خواهد کرد، چنان که مصاحبه اخیر آقای جوانفکر با روزنامه اعتماد اونطور که شنیده میشه در محافل سیاسی مطبوعاتی یکی از دلایل اصلی بود که منجر به این شد که دیروز روزنامه اعتماد حتی توقیف بشه. این نشون میده که کاملا یک جنگ قدرت میان دو طیف از حاکمیت در جریان هستش. این جنگ رسیده به مراحل حد اکثری خودش، طوری که همونطور که آقای جوانفکر هم در اون مصاحبه گفته اجازه فعالیت سیاسی و مانور سیاسی را از آقای مشایی گرفتن که به هر حال نفر اول همراه آقای احمدی نژاد هستش، و در این مورد مشخص هم که اخیرا خب باز با همین حکم تهدید جدی متوجه خود جوانفکر میشه، و این نشون میده که تا چه حد منازعه میان دو جریان اصلی در حاکمیت جدی هست و هر چه به طرف انتخابات بریم با توجه به سهم‌خواهی این دو جریان از حکومت و منافع مترتب بر اون، به خصوص درآمدهای نجومی نفتی و قراردادهای مترتب بر اون بیشتر خواهد شد و باید منتظر به حال واکنش احمدی نژاد و همفکران اون به این حکم جدید هم مجدد باشیم.
علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، در دوران تصدی وی بر شهرداری تهران و همینطور در دوران ریاست جمهوری وی بوده است.
گزارش کیان معنوی بود درباره حکمی که برای مدیر عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا صادر شده، 1 سال حبس. اما در همین ارتباط در حال و هوای مطبوعات شامگاه شنبه بار دیگه خبر توقیف 1 روزنامه منتشر شد. خبر توقیف روزنامه اعتماد از معدود روزنامه هایی که طیف اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران منتشر میکنه. این تصمیمی بوده که دادستان تهران گرفته و مدت 2 ماه توقیف برای این روزنامه صادر کرده، اگرچه مدیر مسئول روزنامه اعتماد از اتهاماتی کلی که به روزنامهش سخن گفته، اما هنوز مشخص نیست که کدام شماره از این روزنامه این دردسر رو برای روزنامه اعتماد درست کرده. شماره 26 آبان با تیتر تشریح وضعیت موسوی و کروبی در سازمان ملل، یا مصاحبه روز شنبه 28 آبان با علی اکبر جوانفکر با تیتر بزرگ اصولگرایان نفهمیدند قافیه سیاست را باختند. گزارشی رو بشنوید که هانا کاویانی تهیه کرده.
خبر توقیف روزنامه اعتماد ابتدا در حد یک شایعه شامگاه شنبه در شبکه‌های مجازی مشاهده شد، اما اندکی بعد خبرگزاری‌های رسمی این خبر را تایید کردند و ما تا ظهر یک شنبه هنوز منبع توقیف 2 ماهه اعتماد و دلیل آن آنچنان روشن نبود. در اطراف شبکه اینترنت روزنامه نگاران بار دیگر از توقیف یک نشریه اظهار تأسف می کردند و وبسایت هایی چون بولتن نیوز، وبسایت خبری غیر رسمی و نزدیک به اصولگرایان، توقیف اعتماد را هوشمندی قوه قضاییه خواند. ساعتی پس از اعلام توقیف روزنامه اعتماد که از سال 1381 منتشر می شود، الیاس حضرتی مدیر مسئول آن به خبرگزاری ها گفت که دادستان تهران با ارسال نامه ای به وزارت ارشاد این روزنامه را به اتهام به گفته او نشر اکاذیب و توهین به مقامات دولتی به مدت 2 ماه توقیف کرده است. الیاس حضرتی همچنین در مصاحبه‌ای با دویچه وله گفته است که احتمال دارد این توقیف با 2 مطلب این روزنامه در روزهای 5 شنبه و شنبه مرتبط باشد. روزنامه اعتماد که پیشتر نیز در سال 88 به مدت چند ماه توقیف شده بود، روز 5 شنبه بر روی صفحه اول با تیتری درشت از تشریح وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالف دولت که در حبس خانگی به سر میبرند، در سازمان ملل متحد خبر داده بود. بازگشت نامهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی به مطبوعات، آن هم با تیتری درشت در صفحه اول، اتفاقی نادر در ایران پس از حبس خانگی آنها از اسفند ماه سال 1389 بود. مطلب روز 5 شنبه روزنامه اعتماد مشروع گفتگوی محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در نیویورک، با خبرنگاران بود که در این گفتگو به موضوعات متعددی از جمله نقض حقوق بشر در ایران، دستگیری‌های پس از انتخابات 88، طرح ترور سفیر عربستان سعودی و همچنین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده بود. اما روز شنبه اعتماد مطلب دیگری را منتشر کرد که شاید آن دلیل عصبانیت دادستان تهران از این روزنامه باشد. انتشار مصاحبه طولانی با علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، مصاحبه‌ای که در آن مدیرعامل خبرگزاری ایرنا به موضوعات مختلفی از جمله جریان موسوم به انحرافی، اسفندیار رحیم مشایی، دستگیری‌های نزدیکان دولت، غلامحسین محسنی اژه‌ای، منوچهر متکی، ویژه‌نامه خاتون، دورنشینی محمود احمدی نژاد و موارد دیگری پرداخته و همچنین از رفتاری که با اصلاح طلبان در زندان‌ها شده از سوی دولت اعلام براءت کرده است. مصاحبه که در آن جوانفکر آن را رک‌ترین مصاحبه خود در چند سال گذشته خوانده و گفته که می‌خواهد تعارف‌ها را کنار بگذارد. البته شاید برای مدتی علی اکبر جوانفکر موفق به انجام چنین مصاحبه بی‌تعارفی نشود، چرا که روز 1 شنبه در کنار اعلام خبر توقیف روزنامه اعتماد، حکم 1 سال حبس و 3 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی برای خود جوانفکر نیز توسط شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران اعلام شد. او به عنوان سرپرست روزنامه ایران در خصوص اتهام انتشار مطالب به گفته دادگاه خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون به 6 ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر باز هم به گفته دادگاه خلاف عفت عمومی در این ویژه‌نامه به 6 ماه حبس محکوم شد. رأی که البته نهایی نیست و مشاور محمود احمدی نژاد می تواند خواستار تجدید نظر در آن شود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید درباره توقیف روزنامه اعتماد. سوالی هم که ما از شما داریم در همین ارتباطه. شما درباره توقیف این روزنامه چه فکر میکنید و فکر میکنید که کدام دلیل یا کدوم شماره یا کدوم تیتر موجب توقیف این روزنامه شده؟ ما منتظر دریافت نظرات شما هستیم، اما در اینجا اجازه بدید که با هم تعدادی از پیام‌هایی رو که شنوندگان ما در طول روز گذاشتند و الان همکاران من آماده کردن بشنویم. در خلال این شما هم با ما تماس بگیرید، ضمناً قلم و کاغذ رو هم آماده داشته باشید که بتونید شماره ما رو یادداشت کنید.
مگه ما روزهایی که روزنامه‌ها به صورت سالی در زمان آقای خاتمی توقیف شد فراموش کردیم؟ روزنامه‌ها هر روز هم که در میان توقیف شده در میان، کدوم مطلب رو توش پیدا میکنید شما؟ برای هر مطلبی باید هزاران کلنجار برن تا بتونن بنویسن. ما هممون توقیف شده هستیم.
روزنامه اعتماد توقیف نشد، بلکه آزادی بیان مردم ایران توقیف شد. توقیف روزنامه نوعی بستن دهان مردم درد کشیده و زخم دیده از این نظام می باشد. توقیف روزنامه نوعی هشدار به مخالفین نظام است که حواستون رو جمع کنید. با تقدیر و تشکر، اسم مستعار ابوالفضل از ایران.
سلام علیکم، خسته نباشین، خدا قوتتون بده. بنده یه سوال برام مطرحه و اینم اینه که ملت دنیا، چه سرخ چه سفید چه سیاه، چرا آمریکا، انگلیس، روسیه، چین، کره میتونن بمب اتم داشته باشن و ما نمیتونیم داشته باشیم؟ علتش چیه؟ ضعیفیم، قوی هستیم؟ من با هر گلوله‌ای که درست بشه مخالفم، حالا چه گلوله هفتیر باشه، چه گلوله موشک سرش کلاهک هسته‌ای باشه. اما چرا اونا داشته باشن ما نداشته باشیم؟ این یه سواله برام.
اینایی که تلفن میکنن میگن چرا آمریکا اینو داره، چین اینو داره، اینا آمریکا داره برای اینکه عاقله، ما نباید داشته باشیم برای اینکه دیوونه ای. نمیبینی وقتی که مردم میان تو خیابون میگیرن میکشنشون مثل سوریه، اون وقت اینجا مملکتیه که ما باید بمب اتم داشته باشیم؟ ای والله.
خانومی که میفرمایند آمریکا با ما هفته ای باید داشته باشه چون عاقله، ما عاقل نیستیم. من میخوام با این خانم بفرمایم که آمریکایی که دو تا شهر ژاپنو با خاک یکسان کرد با بمب اتمی و چند صد هزار نفر رو کشت، آمریکا عاقله؟ ژاپنی که قبل از حمله آمریکا داشت تسلیم میشد.
میخواستم با سلام خدمت حاج آقا مجتبی از ایشون درخواست کنم که به سرنوشت سیف الاسلام عنایت بفرمایند که ایشون هم روزی آقازاده بودند، ولی دنیا به آقازاده های دیکتاتورها نظر لطفی ندارد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13. خب امیدوارم که فرصت کرده باشید که شماره تماس با ما رو یادداشت کرده باشید. اما در آخرین پیامی که شنیدیم، شنوندی عزیزی که تماس گرفته بود به سیف الاسلام قذافی، فرزند معمر قذافی، اشاره کرد. همونطوری که در خبرها هم حتما شنیدید، در حالی که بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا از شورای ملی انتقالی لیبی خواستن که سیف الاسلام قذافی رو به دادگاه بین‌المللی لاهه تحویل بده، اما لیبی روز یکشنبه اعلام کرده که پسر آقای قذافی، رهبر پیشین لیبی، در همین کشور محاکمه خواهد شد. دادگاه بین‌المللی لاهه سیف الاسلام قذافی رو به جنایت علیه بشریت متهم کرده و جامعه جهانی نگران اونه که سیف الاسلام قذافی در لیبی و بر طبق قوانین بین‌المللی و عادلانه محاکمه نشه. گزارشی رو بشنوید که فرین آسمی تهیه کرده.
دادگاه بین‌المللی لاهه خواستار محاکمه سیف الاسلام قذافی در این دادگاه به اتهام جنایت علیه بشریت است. با این حال، وزیر اطلاعات لیبی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که تنها راه منصفانه این است که سیف الاسلام در لیبی محاکمه شود، جایی که مرتکب جنایات علیه مردم آن کشور شده. بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده از مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی خواستند با دادگاه بین‌المللی لاهه همکاری کنند و به این دادگاه اجازه دهند در شرایطی عادلانه سیف الاسلام را محاکمه کند. نماینده ویژه روسیه در امور آفریقا هم نگرانی خود را در این باره اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود اینکه رهبران لیبی وعده برگزاری دادگاهی عادلانه دادند، تصاویری که بعد از دستگیری سیف الاسلام در رسانه‌ها منتشر شد، حکایت از ضرب و شتم او توسط بازداشت کنندگان داشت. تصاویری از سیف الاسلام در حالی که انگشتانش باند پیچی شده و اسلحه‌ای بالای سر او نگه داشته شده، روز شنبه در رسانه‌ها منتشر شد. این تصاویر نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته و باعث شده از لیبی بخواهند پسر معمر قذافی را به دادگاهی عادل بسپارند. مقام های شورای ملی انتقالی لیبی اما میگویند سیف الاسلام پیشتر در حملات نیروهای ناتو زخمی شده و این زخم ها جدید نیستند. سیف الاسلام روز شنبه در حالی که قصد داشت با کمک محافظانش با عبور از مرز لیبی وارد نیجر شود، در جنوب غربی لیبی دستگیر شد. او به شهری به نام زنتان واقع در غرب لیبی منتقل شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالرحیم الکیب، نخست وزیر موقت لیبی، به خبرنگاران اطمینان داده سیف الاسلام در دادگاهی عادلانه محاکمه خواهد شد. او در یک کنفرانس خبری گفت که مقام‌های قضایی لیبی با دادگاه بین‌المللی لاهه در تماس هستند و هر گونه همکاری از سوی مؤسسات بین‌المللی در این زمینه مورد استقبال لیبی قرار خواهد گرفت. در همین حال، تحلیلگران می‌گویند نحوه برخورد مقام‌های جدید لیبی آزمونی برای سنجش توانایی آنها در دوران گذار لیبی خواهد بود. فرد آبراهامز از سازمان دیدبان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفت نگران آن است که مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی از سیف الاسلام به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود استفاده کنند. او همچنین گفت این آزمونی برای لیبی جدید است که مشخص شود آیا می‌تواند طبق قانون عمل کرده و سیف الاسلام را عادلانه محاکمه کند یا اینکه مانند اعتراض‌های خیابانی و با خشونت رفتار خواهد کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر به وقت ایرانه و به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب یک شنبه رسیدیم، 29 آبان ماه. اجازه بدید که در گام نخست سراغی بگیریم از خبرها با وحید پوراستاد و در ادامه باز در کنار شما خواهم بود. فقط بگم که اگر که فرصت دارید قلم و کاغذ رو هم آماده کنید که من بتونم برای شما دسترسی به فیلتر شکن سایفون رو بگم که از اون طریق به وبسایت رادیو فردا هم دسترسی داشته باشید. اما اینجا وحید و خبرها با شما.
سلام شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه عرب اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهوری سوریه در طرح این اتحادیه را رد کرد. در بیانیه اتحادیه عرب در قاهره آمده است که اصلاحات مورد نظر بشار اسد در این طرح که برای پایان دادن به بحران سیاسی در سوریه ارائه شده، مأموریت ناظرانی را که این اتحادیه خواستار اعزام آنهاست به طور چشمگیری تغییر می‌دهد. مهلت جدید اتحادیه عرب به دولت سوریه شنبه شب پایان یافت. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید در صورت لزوم از اینکه از نفت به عنوان ابزاری برای مقاصد سیاسی استفاده شود هراسی نخواهند داشت. رستم قاسمی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت اگرچه اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی متکی است و در حال حاضر ایران مشکلی برای صدور نفت خامش ندارد و آن را به عنوان ابزار سیاسی نمی‌بیند، اما اگر لازم شود آن را برای مقاصد سیاسی به کار خواهند برد. جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران می‌گوید قدرت موشکی جمهوری اسلامی به پشتوانه حسن تهرانی مقدم ایجاد شده و آنچنان است که در صورت حمله اسرائیل همه مراکز این کشور را در هم خواهد کوبید. سرلشکر غلام علی رشید افزوده است که آمریکا و اسرائیل در انفجار اخیر در پادگان سپاه در ملارد کرج دست نداشتند، چون حسن تهرانی مقدم فرمانده سازمان جهاد خودکفایی سپاه که در آن انفجار کشته شد مسائل امنیتی را به شدت رعایت می‌کرد. همزمان با افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی روز شنبه معاون ارزی این نهاد مهم مالی را برکنار کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که کمال سید علی معاون ارزی بانک مرکزی در حالی از سمتش برکنار شد که در مسافرت بود و از این تغییر مطلع نبوده است. مینو کیانی را جایگزین آقای سید علی چهارمین معاون ارزی بانک مرکزی ایران در 2.5 سال اخیر محسوب می شود. این تغییر در حالی انجام می شود که حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی ایران همچنان در بازداشت است.
وحید پوراستاد بود. اجازه بدید که من خیلی سریع، چون فرصت زیادی برامون باقی نمونده، سایفون رو برای شما بگم که چجوری میتونید بهش دسترسی داشته باشید. این شماره رو یادداشت کنید: 14 59 99 .info 14 59 99 .info. راهیه برای دسترسی به سایفون و از اونجا شما میتونید به وبسایت هایی که برای اطلاع رسانی فعالیت میکنن دسترسی داشته باشید، از جمله www.radiofarda.com. اما در اینجا بشنوید صدای دیگر رو.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. تا ابتدا با حضور محسن مالجو جامعه شناس به بررسی آخرین تغییرات در آمار طلاق در ایران بپردازیم. سپس به مصر خواهیم رفت، جایی که دختری 20 ساله فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر تصاویر خود قرار داده است، و در انتها از 5 در 5 سخن خواهیم گفت حرکت جدید در ایران. با ما بمانید. روز به روز بالاتر رفتن آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج در ایران دارد عادی می شود. هر روز به تعداد دختران جوانی که کمتر از یک سال پس از ثبت ازدواجشان سر از دادگاه های خانواده در می آورند افزوده می شود. اما نکته جدید این داستان تغییر دلایل طلاق است. به گفته یکی از مسئولان قضایی ایران، حالا دیگر اعتیاد صدرنشین دلایل طلاق در ایران نیست، بلکه بیش از 40% از متقاضیان طلاق عدم رضایت جنسی خود را دلیل این تصمیمشان می دانند. در این برنامه محسن مالجو، جامعه شناس ساکن تهران با ماست تا از دلایل این تغییرات سخن بگوید.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آقای مالجو، برای ما بگید که چرا حالا دیگه اعتیاد عامل اول برای طلاق نیست و مشکلات دیگری به عنوان دلایل اصلی طلاق در ایران دارن مطرح میشن؟
البته من معتقدم تغییر الگویی در علل طلاق نداشتیم، که مثلا به فرض مثال قبلا 40% از دلایل طلاق اعتیاد بوده و حالا نارضایتی جنسی جای خودش رو به اون داده باشه، بلکه مثلا میگم الگو همونه، فقط واقعیتی که قبلا پنهان بوده حالا خودش رو نشون داده. نارضایتی جنسی که مثلا عنوان نمیشد حالا از اون اسم برده میشه. ما حالا تو سالیان گذشته شاهد تغییر روابط قدرت داخل خانواده بودیم، هرچند که در قانون قدرت کاملا به نفع مردان هست و در چند سال حالا ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با بعضی یک سری از قوانین مثل لایحه حمایت خانواده بیشتر از پیش روابط به نفع مردان تغییر کرده، اما خارج از قانون در زندگی روزمره و روابط حقیقی به نظرم روابط قدرت در خانواده کمی دچار دگرگونی شده، حالا به دلایل مختلفی از اون حالا اشتغال زنان، آگاهی بیشتر زنان به مدد جنبش زنان و مواردی از این دست. و حالا زنان که قبلا در داخل خانواده سکوت می‌کردند به دلیل فرهنگی، حالا دست به اعتراض می‌زنن و در شکل قوی‌ترش گزینه خروج یا همون طلاق رو انتخاب می‌کنن. یعنی مادر بزرگای ما اگر لحاظ جنسی ارضا نمی‌شدن هیچ‌وقت درخواست طلاق نمی‌کردن، ولی نسل جدید تغییر کرده نسبت به نسل قدیم.
آقای مالجو، چه عاملی باعث تغییر نسل جدید شده؟
بله خب موارد خیلی مختلف هست، اومدن زنان به عرصه عمومی، تحصیلات زنان، حالا ارتباطات جمعی مثل ماهواره، مثل اینترنت، همه اینها باعث یک سری تابو شکنی ها شده، یک سری تغییر تفکرها. دیگه نسل جدید با مادر بزرگشون فرق میکرد، اگه نسل جدید از لحاظ جنسی ارضا نشه عنوان میکنه این مسئله رو. نسل قدیم نه به این فکر نبود، به حال تابوها قوی تر بودن، الان به حال فردیت قدرت بیشتری پیدا کرده نسبت به قبل، خواستار چیزهایی هستن نسل جدید که اگر بهش نرسن عنوان میکنن. چون که از طرف دیگه محققان و کارشناسان هم تو موضوع نارضایتی جنسی میان زوجین مدت حساس شدن و میدونن که وقتی زوج مطرح میکنه که با هم دیگه تفاهم ندارن، دست پشت پرده مسئله تفاهم نیست، میتونه همون مسئله نارضایتی جنسی باشه. برای همه اینها دست به دست هم داده تا رئیس سازمان ملی جوانان اعتراف کنه که نارضایتی جنسی که از مهمترین دلایل طلاق در کشور ماست. اتفاقا تحقیقاتی هم شده در این زمینه، در یک تحقیق در شهر تهران معلوم شد که حدود 70% زنان تمایلی به برقراری رابطه جنسی با همسر خودشون ندارن، 63% بعد از رابطه جنسی احساس عصبانیت داشتن و 71% زنها هیچ لذت از رابطه جنسی خودشون با همسرشون نمی‌بردن و نزدیک به 70% از زنان هیچ احساس محبتی بعد از رابطه جنسی در خود نمی‌دیدن. این تحقیق در نهاد گزارش‌های در مورد نارضایتی جنسی در وقوع طلاق در زوج‌های جوان رو تو ایران در واقع تایید کرده.
و آقای مالجو، بپردازیم یکم به ریشه‌های این ماجرا. واقعاً چرا 40% از زنانی که درخواست طلاق می‌کنن در زندگی شخصیشون به اون رضایت روانی و لذت جنسی نمی‌رسن و این ماجرا اینقدر به اونها فشار میاره که اونها رو حتی به دادگاه ها هم میکشه؟ چه اتفاقی داره در بنیان خانواده ها در ایران رخ میده؟
ببینید علاوه آماری، ایران الان جزو چند تا کشور اول در میزان طلاقه. البته توی مسائل اجتماعی ما نمیتونیم یک علت رو داشته باشیم، معمولا علت ها کنار هم دیگه میتونن یک مسئله اجتماعی رو به وجود بیارن، ولی خب به هر حال نظر ما این هستش که واقعا نارضایتی جنسی که مهمترین دلیل طلاق میتونه باشه. متاسفانه تو کشور ما صحبت کردن درباره روابط جنسی از نظر مردم یک چیز وحشتناکی که فقط به خاطر اینکه ارضا کنیم قرار زمون رو با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم یا تحملش میکنیم، اصولا هم اظهار نظر درباره اون رو خیلی بد میدونیم و حالا به جای اینکه به بچه‌ها در رابطه با مسائل جنسی جواب بدیم همیشه اونها رو به سکوت تشویق میکنیم. واسه همینم خیلی حتی افراد متأهل هم تو جامعه ما مسائل جنسیشون رو تو خیلی موارد بی اطلاعن، اونش هم که میدونن خیلی وقتا ناقصه و گاهی هم غلط هست. مفهوم وظیفه آموزش پرورشه که به زن و مردان از دوران کودکی تو مدرسه مسائل جنسی رو آموزش بده. اما تفکر دولت این هستش که طرح مسائل جنسی لازم نیست و اگه آدم‌ها وارد زندگی زناشویی بشن با گذشت زمان و ادامه زندگی مشترکشون مشکلاتشون حل میشه. به همین دلیل ما تو آموزش رسمی کشورمون تو سطوح مختلف هیچ بحث آموزشی نداریم. تازه وقتی وارد دانشگاه بشید یک واحد به اسم تنظیم خانواده هست که اونم بیشتر درباره روش‌های جلوگیری از بارداری هستش، نه آموزش مسائل جنسی. اونم به شکلی کاملا کلی و سربسته.
و آقای ماجوچت، اطلاع نداشتن از اصول اولیه برقراری یک رابطه جنسی میتونه به خشونت کشیدن یک رابطه منجر بشه؟
معتقدم که معیارهای قابل سنجش برای بررسی میزان خوشبختی حالا زن و شوهرها و زوجین، میزان رضایتمندی اونها میتونه رابطه جنسیشون باشه. فکر میکنم اگه زن و شوهر بتونن نظر جنسی خیلی خوب همدیگه رو ارضا بکنن، میتونن بسیاری از تنش‌های زندگیشون و اختلافات فکریشون رو هم مدیریت بکنن. اما اگر رابطه جنسیشون ناراضی باشن، کوچکترین مسئله در زندگیشون میتونه بحران ساز باشه براشون، چون که ناراضیت جنسی باعث ایجاد احساس محرومیت، ناکامی، عدم ایمنی، ایرادگیری، ابراز ناراضیتی از زندگی، قهر و خشونت منجر به همه اینها میتونه بشه. فهم کنم در یک رابطه جنسی درست و صحیح که هر دو طرف زن و شوهر به اورگاسم یا اوج لذت جنسی برسن، میتونه باعث شادابی و آرامش و عاطفه و علاقه بیشتر تو زندگیشون بشه. ولی اگر اتفاق نیفته، در بلند مدت باعث عصبانیت، خشم، بیزاری از طرف مقابل میتونه باشه و همه اینا هست که در واقع میتونه شروع بکنه انگیزه طلاق رو.
و آقای مالجو، قوانین جمهوری اسلامی، قوانین حاکم بر خانواده چقدر میتونه مؤثر باشه بر این که عدم رضایت جنسی زنان داره صدرنشین میشه در عوامل مؤثر در رشد طلاق؟
ما وقتی بحث ناراضیت جنسی رو میکنیم، یه بخشی از این ناراضیتی میتونه در واقع حالت روانی داشته باشه. بی‌اعتمادی بین زوجین و استرس داخل زندگی میتونه یکی از دلایل به وجود اومدن ناراضیت جنسی باشه. اینجا میتونیم یه گریزی بزنیم به قوانین مربوط به خانواده، مثلا قوانینی که دست مرد رو تو ایجاد خشونت تو خانواده باز میذاره، یا قانون چند همسری که بالقوه میتونه زن رو به حالت استرس و بی‌اعتمادی و نگرانی دائم از زندگی آیندهش نگه داره.
و آیه ماجو، آیا راهکاری هم برای کنترل کردن این مسئله و معضل برای زنان وجود داره؟
این معضل نه فقط برای زنها، برای مردها هم میتونه وجود داشته باشه. من قبل از که به راهکار برسم میخوام بگم که در واقع تو یک جامعه مرد سالار چه صورت هم زنها ضرر میکنن و هم مردها. ببینیم تو جامعه داریم زندگی میکنیم که برای یک زن نجیب ملاکهایی در نظر گرفته شده. زنی که درباره مسئله جنسی کنجکاوی زیادی نشون بده، اطلاعات زیادی داشته باشه، شاید به عنوان یک زن نجیب دیده نشه. من خیلی وقتا شنیدم، من زنهای زیادی شنیدم که به همسرشون تمایلات جنسیشون رو بروز نمیدن. خیلی از رفتارهایی که دلشون میخواد تو رابطه مشترک، رابطه جنسیشون با همسرشون داشته باشن رو انجام نمیدن و میگن اگر ما بخوایم کارها رو انجام بدیم، همسرمون اعتمادش رو به ما از دست میده، درباره گذشته ما شک میکنه. ببینید اینجا مرد هم از یک رابطه جنسی که میتونه احتمالاً بهتر از اون چیزی که هست باشه، در واقع محرومه. اما واقعا چه کار باید کرد؟ ما ناراضیتی جنسی رو از طرف علت دیدیم که میتونه علت طلاق باشه، از طرف دیگه معلول دیدیم، میتونه معلول نبودن آموزش‌های جنسی باشه، میتونه معلول مسائل فرهنگی باشه، میتونه معلول مسائل قانونی باشه. خب اینا خودش در واقع راهکارا رو داره به ما نشون میده. ما باید برای جوانان ایرانمون یک استراتژی جنسی تعریف بکنیم و بر اساس اون به آموزش جنسی اونها بپردازیم و نیازهای اولی اونها رو تو این حوزه اولا برطرف بکنیم. باید واقعا دست از پنهانکاری درباره مسائل جنسی برداشته بشه، باید این تابو شکسته بشه. باید یاد گرفت که در مورد مسائل جنسی بشه راحت صحبت کرد. صدی که بین رابطه بین دختر و پسر وجود داره باید برداشته بشه. چه اشکالی داره دختر و پسر واقعا بتونن قبل از ازدواجشون با هم رابطه جنسی داشته باشن؟ واقعا شاید قبل از ازدواج بفهمن که لازم جنسی نمیتونن همدیگه رو تامین بکنن، نمیتونن حالا نظر مشترک روی یک سری مسئله جنسی داشته باشن. کار فرهنگی باید بشه، کار تو حوزه قوانین باید بشه. من گفتم مثل قانون چند همسری، قانون تمکین، مسئله ازدواج‌های حالا اجباری، سن ازدواج دختران، حالا یه کارهای کوتاه مدتی هم، حالا چون که اینا کارهای بلند مدت تری هستش، کارهای کوتاه مدت تر مثل اینکه داشتن سکسولوژیست توی دادگاه‌ها به صورت مشاوره رایگان بدن، در واقع همینا میتونه یک مقدار شاید به قضیه کمک بکنه. ولی میگم بستر فرهنگی توی این مسئله بسیار بسیار اهمیت بیشتری داره، باید کار فرهنگی بشه. میدونید مسئله جنسی خیلی خیلی مسئله گسترده یه، واقعا دست روی هر مسئله بذارید میتونه تاثیرش رو ببینید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو می‌زدند.
قوانین تبعیض،
پلیس، صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سه بازدید کننده در هر ثانیه، رکوردی است که وبلاگ یک دختر انقلابی 20 ساله مصری توانسته آن را بشکند. کمال قبیسی خبرنگار عرب نوشته است که وبلاگ مذکرات السائره، یعنی یادداشت‌های یک دختر انقلابی، توانسته روز سه‌شنبه بزرگترین تجمع عربی را رقم بزند. شمار بازدید کنندگان یک روز از این وبلاگ از جمعیت حاضر در 5 استادیوم ورزشی مقدماتی رقابت‌های جام جهانی 2014 هم بیشتر است. اما بالا رفتن شمار بازدید کنندگان از این وبلاگ نه به خاطر نوشته‌هایش، بلکه به خاطر عکس‌های برهنه است که علیا ماجدال مهدی از خود در وبلاگ یادداشت‌های یک دختر انقلاب قرار داده. علیا به همراه عکس‌های خودش عکس یک مرد جوان مصری رو هم که گیتاری در دست داره و تابلویی از فادی موریس که تصویر یک زن برهنه رو نقاشی کرده و همچنین عکس‌هایی از زنان برهنه دیگر رو هم منتشر کرده. این دختر مصری بر بالای عکس‌ها عنوان هنر برهنه رو قرار داده و این کار خودش رو جنبش آزادی آنلاین نامگذاری کرده. خانم علیا در میان عکس‌ها سعی کرده که از هر گونه انتقادی پیشی بگیره و در زیر عکس‌ها نوشته: نخست درباره زنانی که در آغاز دهه 70 میلادی در دانشکده هنرهای زیبا به عنوان مدل در برابر نقاشان مرد لخت می‌شدند قضاوت کنید و کتاب‌های هنری را پنهان کرده مجسمه‌های برهنه را بشکنید. سپس در برابر آینه لخت شوید و بدن‌های خود را که با دید تحقیرآمیز به آنها نگاه می‌کنید به آتش بکشید تا پیش از فرستادن اهانت‌هایی با مضمون تبعیض جنسی به من و نفی حق آزادی بیان من، برای همیشه از عهده‌های جنسی خود رها شوید. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه مطابق معمول چند هفته گذشته مهمان برنامه ای ماست. ایلیا، برای ما بگو که آیا واقعا این خانم صرفاً برای گرفتن حق آزادی بیانش در مصر چنین عملی رو انجام داده یا دلایل دیگری رو هم برای انتشار عکس‌های برهنه‌اش اعلام کرده؟
ظواهر هم نشون میده این مسئله یک مسئله هست با کار که یک اعتقاد پشتش هست و دنبال این هست که راه آزادی رو طی کنه طبق عقیده‌ای که خود علیا داره. علیا که از دخترانی هست که در انقلاب مصر فعال بوده، در تجمع‌های میدان التحریر حاضر می‌شده، در تجمع‌های مختلف بوده، در وبلاگش در مورد مسائل سیاسی می‌نوشته. قبلا گفته می‌شد جزء گروه جوانان 6 آوریل هست که پیشتاز انقلاب مصر بوده، که بعداً این قضیه رو هم خودش تکذیب می‌کنه هم این گروه تکذیب می‌کنه. ظواهر امر نشون میده که علیا این کار رو کرده برای اینکه بتونه پیشتاز یک حرکتی باشه برای آزادی در مصر و در کل جهان عرب، اما اینکه پشت پرده این قضیه چی هست احتمالات زیادی مطرح میشه.
آقای جزایری، برای ما میگید که برخورد مردم مصر با این عمل چی بوده و مخصوصا زنان مصری و فمینیست‌های مصری با این اقدام علیا چجوری برخورد کردن؟
برخوردها اصلا شبیه هم نبوده. یعنی کاری که علیا کرده نشون دهنده دو روی سکه در فضای مصر هست. فضای مصر به طور عموم یک فضای سنتی هست، اما این فضای سنتی خودش توش طیف‌های مختلفی هست، از سلفی‌ها گرفته تا آدم‌های لیبرال‌تر، سکولارتر و شخصیت‌هایی که به آزادی مطلق ایمان دارن. مثلا مصر در عرصه سینما پیشتاز جهان عرب هست. فیلم هایی که در مصر ساخته میشه فیلم هایی هست که کمترین خط قرمزها رو نسبت به بقیه کشورهای عربی داره. توی این فضا این دختر اومد این کار رو کرد، برهنه شد کامل و عکسهای خودش رو در وبلاگ خودش قرار داد و تونست به مدت چند روز فضای سیاسی مصر رو تحت شعاع قرار بده. واکنش ها متفاوت بود هم در برنامه های تلویزیونی و هم در فضای مجازی اینترنت. بیشتر میتونیم بگیم که عمده کسانی که وارد بحث شدن در این قضیه مخالف کار علیا بودن، اما همه مخالفتشون این نبود که کار اون رو صرفا زشت میدونستن. بعضی ها وبلاگ سایت صفحه را انداختن خواستار اعدام علیا شدن و اون رو فاسد و فاحشه قلمداد کردن، اینا خب حسابشون جدا هست. اما یک سری کار با این کار علیا مخالفت کردن، به خاطر اینکه معتقد بودن این کار خودش مانع از این میشه که آزادی ها در مصر ریشه بدونه، فضای جامعه رو مد نظر قرار نداده و این میتونه از لحاظ سیاسی برای نیروهای لیبرال و سکولار مشکل ساز بشه. یک عده دیگه هم موافقت خودشون رو با این کار اعلام کردن. البته خب موافقت ها و مخالفت ها هم میتونیم تقسیم بندی کنیم بین خانوم ها و آقایون. توی کامنت هایی که گذاشته میشد برای علیا هم در فیسبوکش و هم در وبلاگ و هم در توییترش، اکثر آقایونی که کامنت میذاشتن مخالف کارش بودن، اما در بین خانوم ها این قضیه معکوس بود و خانوم ها بیشتر موافقت میکردن.
آقای جزایری، برای ما بگید که برخورد مقامات رسمی مصر با این اتفاق چه بوده؟
هیچ واکنشی نشون ندادن. سیاستمدار مصر سعی کردن که وارد این حاشیه نشن. دلایلش بیشتر میتونه فضای حاکم باشه که فضایی هست که هنوز سمت و سوی مشخصی به خودش نگرفته. این شخصیت های سیاسی و مقامات مسئول در این باره سکوت کردن.
با سپاس از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هر پنج شنبه پنج عصر هر جای ایران که هستید، پنج ثانیه روسری خود را از سرتان بردارید. این ایده ایست که گروهی از زنان ایرانی در تلاشند تا آن را در میان زنان رواج دهند. گروهی که معتقدند هرچند تعدادی از اعضای جنبش زنان در میان آنها وجود دارد، اما آنها مستقل از هر گروه و دسته ای این ایده را آغاز کردند و در حال ترویج آن هستند. ایده ای که به گفته طراحان آن از تهران آغاز شده و در مشهد، شیراز و چند شهر دیگر در حال اجراست. خانم سمیه یکی از همراهان گروه 5 در 5 پشت خط تلفن ما هستند. خانم سمیه، برای ما میگید که چرا اعضای این گروه به فکر چنین کاری افتادن و انگیزه اولیه شما و گروهی که با اونها فعالیت میکنید در این زمینه چی هست؟
راستش این روزا خیلی اتفاقای زیادی داره میفته و اونجوری که همون میدونیم زنا تو چشم جمهوری اسلامی خیلی ارزش بالایی ندارن. بعضی وقتا نیمی از مردن، بعضی وقتا مقامای خیلی پایین‌تری هم دارن. یا اوایل انقلاب کل ماجرا شروع شد از صحبت از یا روسری یا توسری، قانون ارث، نمیدونم حجاب برتر، کم کم هم که رسید به قوانین نابرابر طلاق و حق حضانت و چند همسری، کلن دیدی که زن وجود داره در چشم حکومت خیلی دیده مثبتی نیست. اتفاقاتی که الان داره میفته انقدر میزان این ظلم بالا رفته که ما فکر کردیم که بهتر از خودمون شروع کنیم و از داخل جامعه شروع کنیم تا بتونیم که یکمی از بار این رفتار توهین‌آمیز رو روی زنها کم کنیم و هرچند حرکتی شاید به نظر کوچیک بیاد ولی یه کار واقعی باشه، تا برخلاف مثلا حرکت‌هایی که تو شبکه‌های اجتماعی انجام میشه یا در سطح اینترنت فقط. در این حال نمیخواستیم خیلی کار پرهزینه‌ای باشه، خطر مالی و جانی یا دستگیری آزار و اذیت داشته باشه برای همراهان این حرکت و در واقع تجربیات جنبش سبز هم خیلی کمک کرد. بررسی کردیم دیدیم واقعا جمع شدن و تظاهرات توی خیابون خیلی امکان پذیر نیست و حرکت باید یه حرکتی باشه که پخش باشه توی جامعه، امکان شناسایی خیلی وجود نداشته باشه، رنگ خاص یا نماد خاصی استفاده نشه. با بررسی همه جوانب فکر کردیم خب حرکت بر ضد حجاب اجباری میتونه حرکت خوبی باشه، چون شاید مهمترین مشکل زنهای ایران حجاب نباشه اما نماد تمام ظلمهایی که به این زن میشه در جامعه حجاب اجباری میشه نماد خیلی خوبی باشه واسش.
خانم سمیه، برای ما بگید چرا این شیوه را انتخاب کردید؟ ساعت 5 عصر روزهای پنج شنبه چه المان و ویژگی خاصی در این وجود داره؟
خب ما فکر کردیم که این باید یه چیزی باشه که خیلی احتیاج به رهبر نداشته باشه، احتیاج به اینکه هر دفعه اعلام بشه نداشته باشه و یه جورایی یه حرکتی باشه که از قبل تعیین شده است زمانش. هر فرد جدیدی که میخواد به حرکت بپیونده بتونه کمترین هزینه دریافت اطلاعاتی بتونه این حرکت انجام بده. خب این که یه روز خاص هفته باشه، یک ساعت خاص باشه، و به مدت خاص، خب باعث میشد که هزینه هماهنگ کردن خیلی بیاد پایین. ضمن این که مدت کوتاهش باعث میشد فردی که تو این حرکت شرکت میکنن هزینه که پرداخت میکنن بیاد پایین. مثلا این که به مدت 5 ثانیه شما روسریتون فقط به شرط اتفاقی از سرتون بیفته، خیلی کسی نمیتونه حرکتی علیهش انجام بده.
و خانم سمیه، واقعا فکر میکنید که حالا اینکه زنای ایرانی 5 ثانیه در ساعت 5 عصر روزهای پنجشنبه حجاب خودشون رو بردارن، چه تأثیری بر نگاه جمهوری اسلامی به مسائل زنان خواهد گذاشت؟ نگاهی که به گفته خود شما روز به روز داره سختگیرانه تر و با کنترل بیشتری توأم میشه.
ما فکر میکنیم که این در چند جهت مختلف یا بر چند گروه مختلف تأثیر داره. اول خود زنا هستن که شاید برای اولین بار میتونن که با هم بودن رو تجربه کنن و با هم یه کاری رو انجام دادن رو تجربه کنن. اینکه ببینید یه دختری که اصلا نمیشناسینش اون ور خیابون سر ساعت اونم رو سرش از سرش اتفاقی میفته، باعث میشه که خب حس با هم بودن خیلی زیاد میشه. دومین گروه که ما فکر میکنیم تحت تاثیر قرار میگیره خود حکومته، به خاطر اینکه بالاخره وقتی ببینن که یه تعداد زیادی از زنها دارن مخالفت میکنن با یکی از ظلمهایی که این حکومت داره به مردم میکنه، خب اونان که تحت تاثیر قرار میگیرن وقتی ببینن که این در واقع زنها دیگه نمیپذیرن این مسئله رو. و گروه سومی که فکر میکنیم مردهای جامعه هستن، که من فکر میکنم خیلی این میتونه تأثیر بذاره رو مشکلات اجتماعی که مردهای ما دارن تجربه میکنن، مثل مطلق‌گویی، تجاوز اسید پاشه. وقتی ببینن که نه زنها ساکت نشستن و دارن مبارزه میکنن، اصلا اونها هم تحت تأثیر قرار میگیرن و میبینن که با یه موجود مظلوم دیگه روبرو نیستن که مالا هر کاری بخوام میتونم بکنم باهاش.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
سمیه، بعضی از فعالای مسائل زنان معتقدن که حجاب اساساً اولویت اول زنان ایرانی نیست. آیا شما و گروه 5 در 5 با این عقیده موافقین؟
قطعاً میشه گفت که حجاب اولین مشکل زنانی است. وقتی نگاه کنیم به مسائلی مثل طلاق، حضانت، دیه، حق تحصیل یا خیلی مسائل دیگه ای که وجود داره، اما ما فکر میکنیم که حجاب نماد ظلمیه که داره به زنا میشه و یه جورایی شاید آسونترین و مهمترین دستاوردیه که ما میتونیم داشته باشیم. ما اگه بخوایم مثلا قانون طلاق رو عوض کنیم، خب لازمش اینه که به مجلس قوانین عوض بشه و خیلی راه سختیه، در صورتی که ما فکر میکنیم اگه حجاب در سطح جامعه از نظر اجتماعی میتونه این مشکل حل بشه و ما وقتی اینو به دست بیاریم، اون نتایجی که این حرکت داره مثل هماهنگی زنا، این حسی که ما با همدیگه تونستیم یه کاری انجام بدیم، اون انرژی لازم رو بهشون میده واسه اینکه حرکت کنن به سمت بقیه مسائل. بنابراین این نفی نمیکنه مبارزه علیه بقیه تبعیض‌ها، بلکه در جهت همون.
ما هفته گذشته گزارشی داشتیم در مورد دختر خانومی که در خیابون توسط یکی از این مسئولان امر به معروف و نهی از منکر ازشون این سوال پرسیده شده که چرا شما زیر لباس رسمیتون سوتین استفاده نکردید. یعنی به نظر میرسه که روز به روز این قید و بند حجاب و محدودیت هایی که جمهوری اسلامی داره برای زنها ایجاد میکنه، حتی داره از پوشش ظاهری هم فراتر میره و به فضای خصوصی اونها وارد میشه. به نظر شما واقعا دلیل این همه سختگیری بر جامعه زنان ایرانی چی هستش؟
یه کمی سوالتون سخته، ولی من فکر میکنم که شاید یکی از پاسخهایی که میشه به این داد اینه که خب حکومتی که رو خودش برچسب اسلامی بودن زده و بسیار ناموفق بوده در اجرای آرمان‌های اسلامی، شاید مجبور باشه که ظاهر جامعه رو اسلامی نگه داره.
اما اون سوی ماجرا رو شما اصلا بهش پرداختید. زنانی که با اعتقاد به دین اسلام و با اعتقاد به قوانین جمهوری اسلامی دارن حجاب استفاده میکنن و حجابشون رو سعی میکنن منطبق بر قوانین حفظ بکنن، نگاه شما به این زنان چی هست و آیا در طرحتون فکری برای اونها کردین؟
من فکر میکنم که اگر کسی واقعا معتقد باشه به حجاب و فقط براش یه نوع حرکت ظاهری نباشه، در واقع اون خودش باید همراه بشه با این حرکت، چون حرکتی که اجباری باشه و کلیه اقشار جامعه رو مجبور کنه که یک تصمیمی رو بگیرن خیلی ارزشمند نیست. پس اگه من واقعا به حجاب اعتقاد دارم، باید اختیاری بودن اون اعتقاد داشته باشم و برای حفظ ارزشی که من بهش معتقدم باید تلاش کنم در جهت اینکه این ارزش اختیاری باشه. جامعه امروز ما اجباری بودن حجاب برای کسایی که حجاب رو واقعا و از صمیم قلب قبول دارن کارو سخت‌تر کرده، چون در واقع یه جور به مسخرگی کشونده مسئله حجاب. بنابراین من فکر میکنم که کسایی که معتقد هستن به حجاب خودشون یه جوری یکی از فعالترین اقشار همراه با این حرکت میتونن باشن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده و ویژه برنامه منع خشونت علیه زنان، شادمان باشید و پاینده.